بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مسئله 11 سید می‌فهمند الاغوا جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد، وإن كان الأهوة عدمه كما أفتى به جماعة. در این مسئله، مسائل قبل که به عرضتون رسید، اونجا در فرضی بود که اگر در بلد مستحق وجود نداشت، گفتیم نقل به بلد دیگر بلا اشکال جائز، هم روایت بر او دلالت داشت و هم اتفاق اصحاب عمدتاً بر جواز نقل بود، بحثی هم درش نبود. وقت نسبت به اینکه معونه بر عهده کیست گذشت، که گفتیم معونه هم بر عهده خود زکاته، اگرم تلف می شد ضامن نبود طرف. اما این مسئله در جایی است که نه در خود بلد فقیر موجوده، آیا اولا جائز است که نقل بده زکات را از بلد به بلد دیگر؟ اتوان این مسئله الان مورد ابتلا شدیداً قرار گرفته. بعض از فقهای معاصر هم فتوای به من دادن، در زکات فطر هم همینطور میگن اگر بناشه که آخر رمضان شده زکات فطر بر شما واجبه، تا مادامی که فقراء محل هستند نمیتوانید به شهر دیگری و به بلد دیگری بفرستید. اما گرچه مشهور بین قدما همین قول بوده که با وجود فقیر در محل، نقل زکات به بلد دیگر ممنوعه، اما در مقابل این قول، قول به جواز هم مخصوصا بین متأخرین شایع و مشهور شده که مانعی نداره ولو در محل فقیر موجودن، مانعی نداره که زکات را به شهر دیگری، به محل دیگری، حالا لمصلحتین منتقل کنیم. مرحوم سید هم همین فتوای متأخرین را میگه، بعد به خاطر خروج عن الخلاف میفرماد وان کان الاحوتو عدمه، اگرچه احوت اینی که منتقل به بلد دیگر نشه اگر فقیر و مستحق در خود بلد موجود باشه. خب اما بر من ادعا اجماع هم شده، البته این اجماعات مکرر به عرض رسید که این اجماعات که عمدتا اجماعات منقوله و اجماعات محصل نیست، عمده این اجماعات اجماعات مدرکیه، مستند در درایات داره، بر اساس اون استنادها نقل اجماع شده. لذا اجماع با توجه به اینکه مخالف هم موجوده می شود به اجماع اعتبار کرد. اشکال دوم و دلیل دومی که بر جواز نقل، بر عدم جواز نقل استدلال شده، گفتن آخه با وجود مستحق در محل، نقد دادن به بلد دیگر این مخاطر انداختن زکات. خب به اخره در این زمان، اون زمانهای قبل که قطاع و طریق ها فراوان بودند، یا بالاخره به هر علتی خطرها در زیاد بود، این دیگه معنا نداره که آدم نال زکاتی را که در نزد او امانت الله به نقل دادن به بلد دیگر، او را در معرض خطر قرار بده. خب این دلیل بد نیست، اما به قول معروف این دلیل اخص از مدعاست نسبت بین نقل دادن و خطر عام و خاص من وجهه. گاهی ممکنه که نگه داشتن در بلد خطرناک باشه. ما اگه خصوصین در همین شهر خودمون نگه داریم زکات را، اینجا خطر دوز زیاده. ممکنه تا ما خصوصین تقسیم کنیم دزدان بیان، یا مثلا انبار نداریم، خطر از بین رفتن به وسیله حیوانات و غیر ذالک زیاد باشه. پس اینطور نیست که همیشه در نقل خطر باشه. گاهی ممکنه در نگه داشتن بلد، در خود بلد خطر باشه، به حیثی که اخراج از بلد برای دفع خطر نگهداری بلده. گاهی هم باز از این طرف ممکنه که بیرون کردن خطرناک باشه و نگه داشتن خطرناک نباشه، و گاهی هم جمع بین هر دو میشه. بنابراین این که ما بگیم همیشه نقل دادن از بلد در معرض خطر قرار دادنه، این حرف کلی نیست. گاهی هم گفتن که خب برفض خطر باشه، وقتی خودش تحمل خطر میکنه، بگه من میبرم به بلد دیگر، اگرم به فرض تلف شد خب خیلی خب خودم ضامنم و بدلش را میپردازم. این را نمیشه خیلی دلیل گرفت بر جواز اگر واقعا نقل دادن جائز نباشه، بگم من تعهد میکنند و ضمانت میکنند. این اول اشکاله، چون که خود نقل دادن معناش اینه که در ودیعت الله تصرف کردنه. خب تصرف کردن در امانت الله و ودیعت الله خودش محتاج به دلیله. شما بگید من ضامنم که اگر تلف شد عوضش بدم، خب این به درد حکم وضعی ممکنه بخور زمان شما، اما به درد حکم تکلیفی که اساسا ولایتی انسان بعد از عزل بر مال زکات نداره، این نقل دادن خودش تصرف در مال الله که دلیلی بر جواز نقل در صورتی که خطر نباشه در بلد چنین دلیلی نیست. پس از این جهت بگیم ممکنه که مشکل وضعی نداشته باشه به خاطر ضمانت، اما مشکل تکلیفی به حال خودش باقیه. پس نگید که نه، منتها عمده همینه که این چنین نیست که پیوسته نقل دادن به بلد ایجاد خطر برای یک زکات باشه، چون که عرض کردیم گاهی ممکنه به عکس نگه داشتن در بلد خطرناک باشه. بنابراین این دلیل دوم هم قابل خدشه. گاهی گفتن که دلیل بر منع نقل اینی که نقل دادن منافی با فوریت، چون فرمود متی ما حلت اخرج زکات، هر وقت حلول هول شد و وقت زکات رسید باید بلا فاصله زکات را خارج کرد و به محلش رسوند. پس ما اگر خواسته باشیم با وجود فقیر در بلد نقل بدیم به بلد دیگر، این منافی با فوریت نقل دادن به بلد دیگره، اخراج زکات از ماله. این دلیل هم صغرن ممنوعه و هم به حسب کبرا. اما به حسب صغرا ممنوعه، باز به خاطر همیشین گاه از اوقات ممکنه به عکس نقل دادن بیشتر مناسب با فوریت. اگر خواسته باشه به فقراء محل بده، به قول استاد خویی میفرمود که خب ممکنه در آخر بلد این آقا گندماش جمع شده یا زکاتش جمع شده، به اندازه 3-4 کیلومتر که از بلد خارج بشه فقرای زیادی در آنجا هستند. اما اگر خصوصش در خود بلد بده، ایشون مثلا در شمال تهران فقرای بلد تهران در نقطه جنوب تهران ساکنند، یا مثلا در مشهد ما فرض کنید به این که این آقا صاحب زکات نزدیک فرض کنید وکیل آباد جاگاساش جمع شده، فقرا هم در ساخت قلعه ساختمان و فرض کنید طبسه دوم هست. این اگر خواسته باشه برسانه به فقرا ترقبه یا نزدیکتر، این خیلی آسانتر، فوریت بیشتر انجام میشه. این نیست که ما بگیم این، پس بنابراین صغراش خیلی مزنن نیست، اما کبراش چی گفته که فوریت داره؟ ما خوندیم که در بعض از روایات فرمود حتی الى شهر الى 4 اشهر، 4 سنین حتی فرمود. نه، مانعی نداره تأخیر انداختن زکات اگر به منظور یک امر راجحی باشه، معنی از تأخیر انداختن نیست. پس این دلیل هم نه صغرا داره و نه کبرا. اما عرض کنم حضورتون که دلیل دیگری که به برای من ذکر کرده اند عبارت از صحیحه حلبی و همچنین صحیحه عبدالکریم ابن عتبت الحاشمی در باب 38 از ابواب مستحقین، حدیث اول و دومه. محمد بن یعقوب تا میرسه عبدالله بن مسکان عن الحلبی، حدیث اول باب 38، قال لا تحل صدقت المهاجرین للاعراب ولا صدقت الاعراب فی المهاجرین. بنابراین معناش اینه که شما اگر مهاجری به همون مهاجرین در محل بپرداز، اگر اعرابی و بیانگردی به همون مردم اعرابی برسان. باز روایت عبدالکریم هم ان ابی عبدالله علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقت اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقت اهل الحذر فی اهل الحذر، که این هم نشانه اینه که پس باید زکات را در محل داد و نقل از محل به جای دیگری نکرد. عرض کنم حضورتون که از این هست لال جواب داده شده که آقا این دو روایت در مقام اینه که هر طایفه ای باید زکاتشون را به خود اون طایفه بدن. خدا رحمت کنه، یه وقتی مرحوم آقای شاهرودی در نجف میگفت که بابا این نشد، ما بیایم زکات هر منطقی را به چی خمس و سهم امام هر منطقی را به طلاب خود اون منطقه بدیم. مثلا خمسی که از خراسان میاد به طلاب خراسانی، خمسی که از افغانستان میاد به طلاب افغانی و هاکذا. بعد یه مرتبه گفتن خب خیلی خوب، عمده وجوهاتی که خدمت شما میرسه از کویت، چند تا ما طلبه کویتی داریم که بیاییم ما این را به این طلاب کویتی بدیم. دیگه ماده نقد دوشد، بنابراین اون تقسیم به هم خورد. حالا مرحوم استاد خویی میفهمم که این روایت در این مقامه، که پیامبر اکرم زکات اهل بادیه را به خود اهل بادیه میداد و همینطور اهل فرض کنیم که فلان منطقه را فلان طایفه را به خودشون میداد. ایشون میفرماید که این دلیل بر من نیست منع نقل، بلکه این دلیل برای اینه که رعایت کنیم بالاخره مردمی که توی بیابان ها هستند، یه دستی کشاورزند و یه دستی فقیرند، خب دیگه این زکات کشاورزان یا زکات دامداران را به بیچاره هایی که در خود اون منطقه هستند بریم، که قبلا هم به عرضتون رسید که به روایات زیادی برمیاد که در درجه اول باید زکات را به همون منطقه تقسیم کرد، اگر زیادی بود بفرستیم به جای دیگر. بنابراین این ملازمه با منع از نقل نیست، برای خاطر این که چون ای چه بسا در بادیه ما زکات جمع کردیم، اما در محل گاهی ممکنه افرادی غیر اهل بادیه باشند، فقیرن و فعلا در بادیه آمده اند، یا به عکس در شهرن ولی فقرایی که از بادیه هستند، مثل الان که مهاجرت ها زیاده آمدن در شهر ساکن شدند. مقصود این ملازمه با منع از نقل نیست، برای اینکه چون ممکنه که ما به زکات اهل بادیه را در شهر بپردازیم، در بادیه بپردازیم، ولی گیرنده ها اهل بادیه نباشند، یا به عکس ممکنه اهل شهر زکات بهشون بدیم و گیرنده ها اهل بادیه باشند که مستلزم نقل نباشه. بنابراین این روایت دلیل بر من از نقل نمیتونه قرار بگیره. خب عرض میکنم حضورتون که در مقابل باب 37 حدیث اول و چهارم که هر دو هم صحیح است، توجه کنید اینها چی میگن. در حدیث اول که باب 37 حدیث هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام، یعطی الزکات یقسمها له ان یخرج الشیء منها من البلدة التي هو فيها الى غیرها. آدمی سر یه بلدی ساکنه، عده‌ای هم هستن فقیر در اونجا، اجازه میده که بخشش را به بلد دیگر منتقل کنن؟ امام فرمود لا بأس. روایت چهارم همین باب که صحیح احمد ابن حمزه است، سألت ابا الحسن الثالث علیه السلام عن الرجل یخرج زکاته من بلد الى بلد آخر و یصرفها فی اخوانه، فهل یجوز ذلک؟ قال نعم. این اطلاق شامل میشه چه در بلد فقیر باشه و چه در بلد فقیر نباشه. علاوه بر این که شاهد دیگر بر جواز نقل، از کنم امر پیغمبر اکرم و خلفا مخصوصا مولا امیر المؤمنینه، که خب اینها میفرستن جابی ها را که زکات ها را جمع میکردن و می آوردن در کوفه خدمت امیر المؤمنین یا در مدینه پیش پیغمبر اکرم. پس بنابراین جواز نقل علی القاعده که مطل مختزای اطلاق انما الصدقات للفقراء والمساکین، هم مقتضای اطلاق، هم مقتضای اصل و هم صریح این دو صحیحه است که صحیحه هشام و احمد ابن حمزه باشه. با توجه به این دیگه به ادله من که ادله هم نبود و همه قابل مناقشه بود، نمی شود حکم به منع کرد، پس حق با مرحوم سید. پس از او سید می‌فرمایند که ولکن الظاهر الاجزاء لو نقل علی هذا القول، می‌فرمایند که حالا اگر به فرض به قول منع که منتسب به قدماست قائل به منع جواز نقل از بلدی به بلد دیگر بشیم با وجود فقرا، اگر فرض کردیم که جائز نباشه نقل دادن زکات از مشهد به نیشابور با وجود فقرا در مشهد، آیا حالا اگر برد در نیشابور به فقرا رسون مجزی هست ام لا؟ میگیم بله، اجزا به حسب این روایات لا بأس و حتی یقسمها فی اهلها، این دلیل بر جزا بر اجزا هست. حالا حرام بودن نقل یه مسئله حرمت حکم تکلیف وضعی مسئله دیگریه. میگه بنابراین دلیل بر این که مجزیست میتوانیم به صحیح محمد ابن مسلم هم در جواب در اجزا اشاره کنیم. در صحیح محمد ابن مسلم قلت لعبی عبدالباب 39 حدیث اول، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات ماله لتقسم فزاعت، هل علیه زمانها حتی تقسم؟ فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الی فهو لها ضامن حتی یدفعها. حالا اگر در محل بود فقیری و در این حال نقل داد، فرمود در بین راه ضامن تا زمانی را که به دفع کنه به فقرا، یعنی حالا اگر فرستاد نیشابور در بین راه اگر تلف شد ضامنه، اما تا زمانی که دفع به فقرا کرد دیگه خرف زمان میشه. بعدم فرمود به ان لم یجد لها موضعا لها من یدفعها الی فبعث بها الی اهلها فلیس علیه زمان لانها قد خرجت من یده. به هر حال پس طبق این صحیحه اگر در محل فقیر بود و اخراج کرد ضامن هست، اما غایت زمان حتی یدفعها، وقتی دفع کرد به فقیر دیگه زمان هم منتفی میشه. بعد کنن که حرف بعد سید میفهمد و ظاهر القائلین به عدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی اهلها فیجوز الدفع فی بلدها الی القرماء و ابناء السبیل. با سید میفهمند اونهایی که برفرض قائل شدن که نقل دادن از بلد با وجود فقیر به بلد دیگر ممنوع است و حرامه، میفرماید اینها که گفتن جائز نیست، معناش این نیست که باید حتما در خود بلد تقسیم بشه. من مقصودشون اینه که باید در خود بلد تقسیم بشه، نه حتما به اهل بلد برسه. یعنی چه؟ یعنی اگر فرض کردیم به این که یک کسی در مشهد 10 میلیون ارز کنم چیلو، حالا بگیم ارز کنم 100 تن زکات گندم داره یا 1000 تا زکات غنم داره، فقرا هم شنیدن از سایر نقاط خوش شدن آمدن در مشهد، خیلی خوب، ما به این فقرایی که در مشهد هستن میریم، دیگه نقل نیست، چون اون چه حرام بود به قول قائلین به حرمت نقل، نقل دادن از مشهد به خارج مشهده. اما اگر ما در خود مشهد تقسیم می کنیم ولی فقرا اهل مشهد نباشند، اینجا دیگه دلیلی به دلیل حرمت نقل شامل این فرض نمیشه. اصلا شاهد دیگر بر جواز دادن به اهل بلد ابن السبیله. خب آقا به ابن السبیل کیان؟ عبارتن از مسافری که اهل این شهر نیستن، آمدن در این شهر گرفتار شدن، ما برای رفع گرفتاریشون در این رکاتشون بدین که به محل برسن. باید در محل داد، حالا ولو اهل محل نباشه، یا قرمایی هستند، بدهکارهایی هستند که طلبگاراشون در شهرهای دیگری هستند، خب ما به اینها میدیم برای اینکه دینی که در شهر دیگر از زکات ادا بشه. بنابراین به فرضم که ممنوع باشه نقل دادن، نه معناش اینه که حتما باید به فقرای خود محل برسه، بلکه اونچه واجبه دادن در محل، خواه به فقرای محل یا به فقرای غیر محل. کوهل اون اولویت، بله خیلی از این اولویت هم خوندین قبلا که اگر یه سوالی هم بودن اونها مقدم میشن. حالا تا اینجا مسئله روشن. بس سید محمد و علل قولین اذا تلفت به نقل یزمون. حالا در همین جا که ما گفتیم باید به فقرای محل بده و نقل دادن جائز نیست یا جائز باشه، حالا اگر به فرض قائل شدیم که جائز نقل دادن، آیا اگر نقل دادی با اینکه در مشهد فقیر موجودن جناب عالی نقل دادی برای اینکه به بستگان فقیر در نیشابور برسانی، آیا ضامنی که اگر بین را تلف شد؟ جواب این که بله. چرا؟ برای اینکه شمای مزکی ولایت بر تقسیم زکات داشتی، بله حق داشتی که یک عشر زکات را از مالت خارج کنی و به فقرا برسانی، یا مثلا طبیع و طبیعه یا بنت مقات یا امثال ذلک در اغنام برداشتی، حق داشتی که خارج کنی و به فقرا برسانی. اما اینکه نقل بدی از مشهد به شهر دیگری، به چه مناسبت؟ تو جائز بود نقل دادن، اما اگر تلف کردی و تلف شد چرا ضامن نباشی؟ چون شما حق نداشتی، یعنی با وجود فقیر درسته که حق داشتی نقل به بلد دیگر بدی، اما آیا ضامن هم نیستی؟ چرا؟ چون علل قاعده زمان ناشی از اینکه انجام وظیفه در محل نکرده باشی. شما که می توانستی زکاتت را در محل به اهلش برسانی، حالا آمدی نقل دادی به جای دیگر، به چه مناسبت ضامن نباشی؟ شما حق فقرا را بدون اینکه از فقرا اجازه بگیری نقل دادی به بلد دیگری. معنا نداره که بیایم بگیم که ضامن نیستی اگر ما به این تلف شد. میگیم چرا دیگه؟ در این صورت اذا وجد، در صحیحه محمد بن مسلم الان خوندیم، اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الیه فهو لها ضامن. فرمود اگر موضعی بود و نداد ضامن خواهد بود. بعد جمله بعد، کما ان معونت النقل علیه. خب همینجا حالا که در نیشاب در بلد خود ما فقیر فراوانن، جناب عالی میخوای به نیشابور منتقل کنی، مانعی نداره، جائزه. اما حالا خرج این نقل که 100,000 تومان باشه، به چه مناسبت از فهم فقرا بگیری؟ شما مجوزی برای گرفتن سهم زکات در نقل نداری، بنابراین باید از جیب خودت بدی. اما آخرین جمله میفن ولو کان النقل باذن الفقیه لم یزمون. حالا اگر فقیهی در نیشابور اعلام بکنه که آقای گندمدار، آقای مزکی که مقدار زیادی زکات بدهکاری، پاشه بیا تو شهر خودمون نیشابور اینجا به مردم برسان، اینجا فرمودن که بله میتونه نقل بده به امر فقید، زمان هم بر عهده او نیست، اگر تلف بشه حتی خرج نقل هم به عهده او نیست. چرا؟ میگم برای خاطر اینکه این فرق داره مسئلهش، که این بعضی آقای مناقشه کردن که خب چطور شد که امام معصوم که اجازه داده نقل دادن به بلد دیگر را، اما در صحیح محمد ابن مسلم گفت اگر نقل داد و در محل فقیر بود، تلف اگر شد زامنه و معونه هم بر عهده خود نقل دهنده، یعنی فقیه از امامم بالاتره، چطور شد که به فرمان امام نقل جائز بود اما زمان بر عهده نقل دهنده بود، معونه نقل هم بر عهده او بود، چطور حالا اگر فقیه نیشابور از ما طلب کرد؟ استاد خویی توجیه میکردن این را به اینکه این بازگشتش به یک وکالت ضمنی است، که ان فقیه نیشابور وکیل میکنه این آقای زمالک را که مزکی است. خب بالاخره فقیه نیشابور ولی فقراست، برای اینکه ولایت فقرا و زکات بر فقها، بر اساس ولایت میگه آقا شما بیا پول ارز کنم که زکات خودت را بیار به ما برسان. خب حالا بر اساس این که ان میاد آقای وکی فقیه که ولی فقراست، میخواد قبض کند سهم فقرا را، میتونه قبض کنه؟ بله دیگه، برای این که چون همون طوری که در مقام دفع میتونستیم به پیغمبر اکرم، به امیر المؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما نقل بدیم و آنها ولی فقرا بودن، الان هم میتوانیم نقل بدیم به مجتهد جامع الشرایطی که ولی فقها هستند. پس اینجا به منزله ولایتی است که بر اساس ولایت تقاضای دفع مال به ولی فقیه، به ولی فقرا میکنه، که ان وکیلی فرستاده که قبض کند از ذل زکات، زکات را و بیاره و به فقراء محل برسانه. همونطوری که اون بیچاره وکیل نقل ضامن نیست و معونه بر عهده وکیل نیست، اینجا هم از همین قبیله. فرض بر این است که امام فتوا داده نه به اعمال ولایت کرده. در مقام فتوا بله میگیم نقل دادن به بلد دیگر شرعاً جائزه، اما اینکه زمان بر عهده خودتون، چون نظالم بله، اگر اینطوره گفت، اگر من به شما میگم، من نه از باب اینکه من امام معصوم ولیم، بلکه از باب اینکه حاکی حکم الله هستم، اینجا مگر ولی فقیهی حکایت کرد حکم الله را فتوا داده به جواز، این دلیل بر زمان، بر عدم زمان نمیشه. لذا سید میفرماید بل و اولا منه لو وکله فی قبضها عنه بالولایة العامة ثم اذن له فی نقلها. که در اون اولی وکالت ضمنیه، اینجا وکالت تصریحیه که به صراحه داره میگه من تو را وکیل کردم در اینکه آقا قبض کنی سهم فقرا را، و بعد حالا که سهم فقرا را قبض کردی برسانی به فقرای نیشابور. خیلی خوب، حالا اگر اینطوره میخواد به فرمان ولی فقرا، مثل اینکه امانتی را به جناب عالی دادن و صاحب مال میگه آقا امانت من بیا نیشابور به من تحویل بده، خب معلومه هم اگر طرف شد ضامنش خود او نیست و ضامن خود مالکه و معونه هم بر عهده مالکه. خب باقی سخن انشالله برای روز